الله على محمد و آله الطاهرین. ولو شرط بعضه على المالک، یا ولو شرط بعضه على المالک صح بعد ان یکون مضبوطا لا جمیعه لان الحصه لا یستحقها العامل الا بالعمل فلا بد ان یبقى علیه منه شیء فیه مستزاد الثمر و ان قل. هرگاه در عقد مساقات یک سلسله از کارها را به عهده مالک بگذارند، سلام علیکم، و شرط بکنند که بعض از کارها را مالک انجام بده، این کارهای فراوانی که دیروز مثلا شرح دادیم، حالا بعض از اینها اگر به عهده خود مالک بگذارند، این مانعی نداره، حتی خود سقایت اگه باشه، حتی خود آب دادن اگه بگذارن به عهده مالک، چون اسم معامله را که ما میگذاریم مساقات، شرط نیست که حتما عامل باید سقایت را عهده دار باشه، این برای خاطر اینکه در معامله عمده کارها این بوده و مهم این بوده اسمش شده، و الا نه اینکه شرط است که این باشه. حالا اگر کاری خلاصه به عهده مالک نهاده شد، این مانعی نداره، البته مشروط به اینه که مضبوط باشه، یعنی معلوم باشه که چه کاری به عهده مالک هست و چه کاری به عهده عامل هست. ولیکن اگه بخوان شرط بکنن در معامله مساقات که جمیع کارها به عهده مالک باشه، این صحیح نیست، برای خاطر اینکه اگر تمام کارها به عهده مالک باشه، پس عامل چه کار بکنه؟ حصه و سهم را که مخواد ببره در برابر چی سهم را ببره؟ خب قهرن باید او یک کاری هم انجام بده تا اینکه یه سهم ببره. اینه که جایز هست که یه مقدار از شروط به عهده عامل باشه، یه مقدار از شروط به عهده مالک باشه، یا همش مثلا به عهده عامل باشه. ولو شرط بعضه علی المالک، اگر شرط شد بعض از این عمل و کار بر مالک صحه بعد ان یکون مضبوطا، یعنی معلوم باشه که چه شرطی چه کاری میخوان به عهده مالک بگذارند. لا جمیعه، اما نمیشه شرط بکنن که جمیع کار به عهده مالک باشه. دلیل مطلب اینه که حصه لا یستحقها العامل الا بالعمل، حصه و سهمی که میخوان قرار بدن برای عامل، اون مستحق اون سهم نیست مگه به کار. فلا بد ان یبقى علیه منه شیء، پس ناچار باید بماند بر عامل از کار چیزی، اونم نه هر کاری، همونطوری که دیروز گفتیم، کاری که فیه مستزاد و ثمره، کاری که در اون کار زیادی ثمره باشه، یه سلسله کارهایی که اثر داشته باشه در این که میوه یا مقدارش زیاد بشه یا کیفش زیاد بشه، یه اثری در میوه داشته باشه. حالا و این قله، ولی اون کار کم باشه. و تعیین الحس بالجزء المشاء، این تعیین عطف است به تعیینی که دیروز داشتیم که و یشترط تعیین المده و تعیین الحس بالجزء المشاء، یعنی شرط است تعیین حس به جزء مشاء، سلام علیکم، همونطوری که در باب مضارع هم گذشت، حس نمیشه که مقدارش را معین بکنند، باید به جزء مشاع باشه، یعنی بگن سلس روب مثلا اینطور، نصف سلس معین صحیح نیست که مئت رتلین، اگر بگن که تو اینجا کار بکن، آب به این درخت ها بده، فلان کار بکن، صد رتل خرمای اینجا برای تو باشه، این درست نیست. حالا بقیه را چه برای هر دو قرار بدن چه برای یکیشون، میگن صد رتل اینجا، صد کیلوی مثلا اینجا برای تو رتل اسم وزنی بوده که در سابق بوده، کوفه یا رتل داشته، مدینه رتل داشته، اینا اسم ظرفایی بوده که همراهش وزن میکردن. والباقی للآخر، یعنی میگن بقیه هرچی که هست باشه برای مالک، یا بین هما یا نه بقیه هم بین هما باشه، ولی بالاخره اونی که حصه هست بیان معین بکنند. اگه حصه را معین کردن این صحیح نیست و معامله باطل میشه. و یجوز اختلاف الحصه فی الانواع. مسئله دیگر اینه که خب بعض از بستانها و باغها هست که چند نوع درخت داره، انگور مثلا داره، نخل داره، ممکنه که درخت های دیگر هم داشته باشه. اون وقت حالا سقایت که میخواد بکند و کارهایی که میخواد شخص عامل انجام بده، قهرن چند رقم درخت زیر نظرش میاد. حالا که چند رقم درخت زیر نظرش میاد، این جایز هست که نسبت به درختها حصه را مختلف قرار بدن. مثلا بگن راجع به خرماها و درختهای خرما که اینجا هست نصفش برای تو باشه، ولی درختهای انگور که اینجا هست ثلثش برای تو باشه، درخت دیگری که اینجا هست ربعش برای تو باشه. تعیین حصه که میخوان بکنن در حصه ها اختلاف قائل بشن. میفرمان بله این مانعی نداره، اما یک نکته هست که باید اون ملحوظ بشه، و اون نکته این هست که هم مالک هم عامل باید بدانند انواع درخت ها و خصوصیات درخت ها را. مثلا بدونن که اینجا 100 تا درخت نخله، 50 تا درخت انگوره، 40 تا مثلا درخت پرتقاله، این را بدونن. چون اگر ندانند و مطلع نباشند یا یکیشون مطلع نباشه، خب این ممکنه حصه درخت هایی که بیشتر هست کمتر قرار بدن، حصه درخت هایی که کمتر هست زیادتر قرار بدن، و این غرر هست. مثلا 40 تا درخت پرتقال باشه، فرض کنید که 40 تا درخت پرتقال هم پرتقالاش خیلی گرانه مثلا قیمتش، این بیان نصف را اونجا قرار بدن که از همش کمتره، ولی خرماش که مثلا از همش بیشتره، فرض کنید خرماش ارزونتره، مثلا کمتر را اونجا قرار بدن. خب این غرر هست، برای خاطر اینکه اونی که درختاش از همش کمتره و قیمتش هم بیشتر هست میوهش، اینا جاهل بودن، خبر نداشتن، اومدن بیشتر سهم را مثلا در اون قرار دادن، این میشه غرری. ولی وقتی که بدونن که نه درخت پرتقال که گرونتر مثلا میوهش 40 تا هست، خب قهرن کمتر قرار میدن. درخت خرما که بیشتر مثلا هست، عرشبت که و خرماش هم مثلا بیشتر هست، بیشتر قرار میدن. این روشن هستن که چه کاری دارن میکنن. و الا اگه مالک خبر نداره، یا مالک خبر داره عامل خبر نداره، میخواد یه طوری مالک قرار بده که مثلا یه ضرری به عامل بخوره، خب اگه اونم بخواد اون طور قرار بده که بیشتر سهمها را مثلا ببره در اونی که ارزونتر هست و اونی که گرانتر هست، مثلا سهم بره او خیلی کم قرار بده وقتی که مالک خبر داشته باشه، خب این ضرر هست. بالاخره حصه او بیشترش رفته در یه چیزایش که خیلی ارزان هست و مثلا در بازار ارزشی نداره، خب این غرره برای او. ولی وقتی بدونن هر دو وارد باشن، قهرن روی ملاک صحیح قرار میدن این اختلاف حصه را. غرر یعنی خطر و جهل، مواردی که انسان جاهل به یه چیزی باشه خطری کار میکنه و ضرر هست. و یجوز اختلاف الحصه فی الانواع، جایز هست که اختلاف حصه قرار بدن در انواع، یعنی جایی که اختلاف در نوع درخت ها هست. کن نصف من العنب و ثلث من الرطب او نوع الفلانی، یا اینکه از فلان درخت مثلا ثلث باشه، که حالا اسم میخواییم یه براش بگذاریم، هر مثالی که دلتون خواست بگوید. اما ازا علماها، در صورتی که بدانند اون انواع را، یعنی یه خصوصیاتی که دخالت داره بدونن، بدونن چند تا درخت این طوری دارن، چند تا درخت اون طوری دارن، تا این حصه ها را رو میزان صحیح قرار بدن. حذرن من وقوع اقل الجزئین لاکثر الجنسین، تا اینکه حذر کرده باشند و پرهیز کرده باشند از اینکه واقع بشود اقل جزئین مثل مثلا ثلث، این را قرار بدن برای اکثر جنسین، اگه یکی از اینا اکثر هست بیان مثلا سلس براش قرار بدن که اقلش مثلا هست، و نصف که بیشتر هست قرار بدن برای اونی که اقل است. هزران من وقوع اقل جز اینی که سهممون باشه برای اونی که جنسش بیشتره و درختش هم بیشتره، مع الجهل به هما، با اینکه جهل داشته باشن به هما، یعنی به جنسین، که اکثر جنسین کدومه، کدام جنسه که درختش بیشتر هست. سلام علیکم. فیح سلول غرر. خب اگه این باشه این غرر هست، یعنی خطری هست برای عرشبت که هر دو، وقتی که جاهل باشن برای هر دو خطر پیش میاد، ضرر پیش میاد. و یکره و ان یشترط رب المال علی العامل مع الحصه ذهبا او فضه. مسئله دیگر اینه که کراهت داره که غیر از حصه عامل متعهد بشه از طرف مالک و مالک ملتزم بکنه او را که غیر از حصه ای که به مالک میپردازند ذهب و فضه ای هم علاوه بر حصه به مالک بپردازه. مثل این که مالک درختها شرط میکنه که مثلا هرچی حصه این، هرچی از این درختها حاصل عائد شد، سرسش برای تو، دو سرسش برای من، و مثلا 5 مثقال طلا، 10 مثقال نقره هم باید به من بیدی، که علاوه بر حصه ذهب و فضه را شرط میکنه. این کراهت داره ولو مانعی نداره، ولیکن کراهت داره. و یکره ان یشترط رب المال بر عامل مع الحصه ذهبا او فضه، که یه چیز دیگری هم به گردن اون بگذره. خب قید ذهب و فضه داره، اگه غیر از ذهب و فضه را به عهده او بگذره، مثل این که مثلا یه میوه باغ دیگری از او خواهش بکنه که به من بده، یا یه چیز دیگری از او خواهش بکنه که به من بده و شرط بکنن، اونا کراهت نداره. و لا یکره و غیرهما للاصل، اصل عدم کراهت است. حالا آمدیم این شرط شد، در باب مزارع هم داشتیم که چه عامل شرط بکنه به عهده مالک، چه مالک شرط بکنه به عهده عامل. حالا اینجا یکیش کراهت براش ذکر کردیم، ولی حرمت که نداره و ابطال هم نمیکنه. حالا بالاخره اگه شرط شد، چه مالک به عهده عامل شرط بکنه و چه عامل به عهده مالک شرط بکنه. حالا اگه شرط کردند واجب میشه، چون اوفو بالعقود میگیرتش، اما یک شرط داره. شرط اینه که سلامت ثمره، به شرط اینکه این میوه درخت سالم از آب در بیاد، آفتی بهش نرسه. و الا اگه تمام میوه ها تلف شد، اگه تمام میوه ها تلف شد، خب چیزی هم به عهده او نیست. همینطوری که حصه نمیبره، چیزی گیرش نمیاد، چیزی هم دیگه نباید بپردازه. نه اینکه حالا بعد از آنی که این همه زحمت کشیده، تازه تمام میوه هام تلف شده، هیچی به دستش نیومده، تازه مالک بیاد بگه ما شرط کرده بودیم که شما مثلا فلان چیزم به من بدی، حالا تازه با اونم بدهی، خب خسارت دیگری هم بیاد به عهده‌دار بشه. اینه که میفرمان فلو شرط احدهما وجب ما شرطه، واجب میشه چیزی که شرط کرد به عهده دیگری، اما به شرط سلامت ثمره. فلو تلفت اجمع او لم تخرج لم یلزم، اگه تلف شد جمیعش، یعنی میوه ها آمد ولی آفتی پیدا شد و از بین رفت، اولم تخرج، یا اصلا امسال میوه خارج نشد از این درخت ها، یعنی از اول شکوفه نداد و میوه هم ازش پیدا نشد، لم تخرج، اینجا لم یلزم، یعنی لم یلزم شرط، اون شرطی که کرده بودن لازم نمیشه. لأنه هین ازن اکل و مال بالباطل، برای خاطر اینکه در اینجا مصداق اکل مال به باطل هست. آیه فرموده که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خب این بیچاره که هیچی گیرش نیامده، حالا چون شرط کردن یه چیز دیگه ایمدش بگیرن، این عرف میگه این کار باطلیه که بخوای مال او را بدون جهت بگیره هیچی گیرش نیامده. لأنه اکل مال بالباطل، فإن العامل لم يحصل له عوض ما عمل فکیف یخسر مع عمله الفائت شیئا آخر. عامل حاصل نشد براش عوض کارایی که کرد، عوض اون همه زحمت هایی که کشید. چطور عهده‌دار ضرر بشود با عملی که انجام داده و از دستش رفته چیز دیگری را؟ فکیف یخسر مع عمله الفائت شیئا آخر. شیئا مفعول یخسر هست، مع عمله الفائت یه مطلب جدا هست، یعنی با اینکه این همه زحمت کشیده حالا از دستش رفته، تازه یه خسارت دیگری هم بیاد عهده‌دار بشه و بده. فکیف یخسر مع عمله الفائت شیئا آخر، که مثلا طلا و نقره یا یه چیز دیگری باشه. مسئله دیگر اینه که آمدیم یه مقدار از میوه ها تلف شد. حالا که یه مقدار از میوه ها تلف شد، مثلا میوه های امسال عرض شد که سلسش از بین رفت، آفتی آمد که سلسش از بین رفت. حالا که سلسش از بین رفت، قهرن حصه عاملم کمتر میشه دیگه. گفتن هرچی اینجا به دست آمد مثلا نصفش برای تو، ای تو مثلا بنا بوده. خب حالا اگر اینجا بنا بوده که نصف عائدات این باغ را ببره، در اثر این که سلس اینجا از بین رفت، همین سلس هم نصف میشه. نصف ضرر پای مالک میاد، نصف همین ضرر هم پای عامل میاد دیگه. هر چی ضرر آمده پای هر دوشون. قهرن درآمد عامل هم کمتر میشه. حالا که درآمد عامل کمتر میشه، اگه همینجا شرطی هم قرار داده بودن، مثلا قرار داده بودن که 100 کیلو خرما هم از یه جای دیگر این عامل در اختیار آقای مالک بگذاره، خب حالا آیا این 100 کیلو را دیگه تمامش باید بده یا نه؟ چون در معامله مساقات این باغ هم به مالک ضرر وارد شد هم به عامل ضرر وارد شد، دیگه در اون 100 کیلو هم یه خورده تخفیف بیدیم، بگیم مثلا نصف 100 کیلو به عهده عامل دیگه اینجا نباشه، 50 کیلو مثلا بده، برای خاطر اینکه هرچی هم ضرر اومد نصف شد، نصفش پای مالک اومد، نصفش هم پای او. پس یه شرط جدایی هم که قرار داده بودن، اونم نصف بشه، نصفش عامل بپردازه. آیا اینطور بگیم یا نه؟ او دیگه به حال خودش باقی هست. ایشون میفرمان ولو تلف البعض فل اقوا عدم سقوط شیء. اقوا اینه که چیزی ساقط نمیشه عملا به شرط. شرط کرده بودن که 100 کیلو خرما بده، خب شرط باید عمل بکنن. این نظر شریف اینجاشونه که رسما یک طرفه میفرمان، ولی در باب مزارعه اگر یادتون باشه اونجا گفتگو بود که آیا به نسبه ساقط میشه، احتمال این بود که اونجا به نسبه ساقط بشه، دو نظر اونجا بود، ولی اینجا رسما میفرمان که الاقوا عدم سقوط شیء. کما لا یسقط من العمل شیء به تلف بعض ثمره. مسئله دیگر اینه که در مواردی که شرایطی به عهده عامل بوده که مثلا 50 تا 20 تا کار را او انجام بده، در صورتی که برای میوه ها تلفی پیش آمد، بعضی از کارها تخفیف داده میشه. مثلا عامل بنا بوده آب بده، شخ بده، پای درخت ها گوده درست بکنه که آب توی اون گوده ها بیسته، چند کار دیگه هم به عهدهش بوده. حالا آفتی پیدا شد و سلس میوه ها خراب شد، میتونیم بگیم مثلا آب به عهده اون نباشه چون ضرری بهش رسید، یا فلان کار به عهده اون نباشه. میفرمان نه، کما این که لا یسقط من العمل شیء به تلف بعض ثمره. اگه بعض ثمره تلف شد، نمیتونی بگیم در برابرش فلان کار هم از عامل ساقط باشه. این کارهایی که شرط قرار دادن و باید اون طبق شرط عمل بکنه. و کلما فسد العقد فثمرته للمالک. مسئله دیگر اینه که در مواردی که عقد مساقات فاسد باشه، مثل اون موردی که مثلا شرط کردن که تمام کارها به عهده عرشبت که مالک باشه، تمام کارهایی که در ثمره اثر داره اینا به عهده مالک باشه، کارهایی به عهده عامل بمونه که در ازدیاد ثمره کمن و کیفن اثری نداره، خب این موجب بطلان مساقاته، این درست نیست مساقاتش. یا مثلا ایجاب نخوندن، اگه گفتیم در اثر نخوندن ایجاب لفظی مثلا مساقات درست نیست، حالا هر جا خلاصه که مساقات و عقد مساقات باطل باشه. اگه عقد مساقات باطل شد، بالاخره ثمره مال کیه؟ خب حصه قرار داده بودن برای مالک، مثلا نصفش برای تو. حالا بعد معلوم میشه که اصلا این عقد باطل بوده، ثمره ها مال کیه؟ ثمره مال مالک هرچی که باشه، برای خاطر که درخت ها مال اوه و نما تابع اصل است، اصل مال او مالکه، نماش هم تابع اونه. چیزی که هست بر عهده مالک هست که اجرت المثل بده، یعنی کارها رو در نظر میگیرن که این مقدار کار که این شخص کرده چقدر اجرت داره، معمولا اجرت المثل باید بپردازه. و کلما فسد العقد فثمرت للمالک لانها تابعت لاصلها انا لله و انا الیه راجعون. برای خاطر این که ثمره تابع اصلش هست و علیه اجرت مثل العامل، و بر مالک هست که اجرت المثل عامل را بپردازه. یعنی ای تو عاملی که ای خد اینجا کار کرده، شخصیتی مثلا داشته مختلف از شخصیت اشخاص در کارها، چقدر زحمت کشیده، اینو رو همه در نظر میگیرن. ای طور عاملی که ای خد کار کرده چقدر اجرت المثل داره، بهش میپردازن. جهت این که باید اجرت المثل را بپردازن اینه که عامل که تبرعاً کار نکرده، یعنی قصد مجانی که نکرده که من اینجا مجانی بخوام کار بکنم. چون اگر یه کسی مجانی بخواد یه جای کار بکنه البته اجرتی نداره، ولی اینجا که مجانی بنا نبوده، که اینجا بنا بوده که سلس یا نصف حصه ببره، ولی قرارداد باطل بوده، پس مجانی کار نکرده. حالا که مجانی کار نکرده، عوضی هم که قرار داده بودن در عقد که مثلا سلس ببره یا نصف ببره، که اونم ثابت نموند، برای خاطر اینکه عقد باطل شده. چون عقد باطل شده، اون شرط و طرز حصه ای که قرار دادن قهرن باطل میشه و به هم میخوره. حالا که اون باطل شد، مجانی هم کار نکرده، پس چی باید ببره؟ باید اجرت المثل ببره. لانه لم یتبرع به عمله، تبرع به عمل که نکرده، یعنی مجانی کار نکرده. ولم یحصل له العوض المشروط، عوضی هم که شرط کرده بودند و قرار داده بودند اونم که حاصل نشد براش. جهت این که حاصل نمیشه عوض مشروط اینه که عقد باطل شد، قرارداد معلوم شد باطل بوده. فیرجع الی الاجره، پس باید بازگشت مطلب به اجرت بشه. در این حال توضیح دیگری لازم هست و اون اینه که این فسادی که میگوییم منافاتی نداره با اجرت المثل، این در صورتی هست که خودش عالمه به فساد نباشه. و الا اگه عامل از اول مسئله دان بوده، میدونسته این رقم مساقاتی که دارن میخونن باطله، از اول خودش میدونسته که این طرز کار باطله، شرع ای را نمیپسنده و صحیح نمیدونه، ولی معذالک اقدام کرده. کسی که میدونسته این قرارداد باطله، معذالک اقدام کرده، این خودش اقدام بر کار مجانی کرده، این خودش اقدام کرده برای کار بیهوده. وقتی که یک کار بیهوده اقدام کرده، همه زحمت هم کشیده، خودش هم میدونسته فاسده، این قهرن اقدام بر کار فاسد کرده. کسی اقدام بر کار فاسد کرده اجرتی نداره. و علاوه بر این باید فساد معامله از ناحیه این نباشد که عدم الحس للعامل. بعضی وقتا ممکنه که اشتباه کرده باشن، گفته که من اینجا کار میکنم هیچ حسم نمیخوام، مساقات، اما هیچ حسه نداشته باشی، معامله معامله مساقات، شرطم کردن که هیچ حسه ای نداشته باشی، دلش مخواسته بیا اینجا خدمتی بکنم سن به مالک، مساقات اینجا رو برداشته به اسم مساقات، ولی در ضمن عقد مساقات شرط کردن که هیچ حسه نداشته باشه، خب این باطل. مساقاتی که حسه نداشته باشه باطل. حالا که باطل شد، اینجا وقتی که باطل شد، حکم مسئله‌ای که اول گفتیم که برمیگرده به اجرت المثل نداره. چرا؟ برای خاطر این که اینجا شرط کردن که حصه نداشته باشه، در اثر این که شرط کردن حصه نداشته باشه مساقات باطل، ولی از اون طرف سهمم نمیبره. چرا؟ برای خاطر این که معنای این که من اینجا سهم نداشته باشم، یعنی چه کار میخوام بکنم؟ یعنی میخوام مجانی کار بکنم، میخوام اینجا برای خدا مثلا کار بکنم. وقتی اصل بنای اولی خودش این بوده که مزد نخواه بگیره، هیچی نخواه بگیره، پس اجرت المثل هم نداره. اینا که میفرمایند هازا، یعنی این که میگوییم وقتی که فاسد شد اجرت المثل میبرد، اذا لم یکن عالما بالفساد، این در صورتی که عالم به فساد نباشه، و الا اگه عالم به فساد باشه فاز اول باطل بوده، میدونسته باطل، خودش اقدام بر کار باطل کرده، اجرت هم نداره. و علاوه ولم یکن الفساد و به شرط عدم الحس للعامل، یعنی باز این در صورتی هست که نبوده باشد فساد به وسیله شرط عدم الحس للعامل، یعنی فساد مساقات از ناحیه این نباشه که شرط کرده بودن که عامل حس نداشته باشه. اگه این شرط را بکنن مساقات باطل، ولی در این حالی که باطل هست اجرت المثل هم نداره. و الا فلا شیء له، و الا هر کدام از اینها باشه، چه عالم به فساد باشه چه فساد از ناحیه شرط عدم الحس باشه، این لا شیء له. چرا؟ لدخوله علی ذلک، برای خاطر اینکه خود عامل داخل در این کار شده، بنابراین که چیزی نداشته باشه. فاسد میدونسته هست، کسی که یک کار فاسدی میکنه خب منو که چیزی نداری، تو که میدونستی شرعی رو نمیپسنده. دویومی هم که دیگه خیلی روشنه که از اول شرط میکرده که من چیزی نمیخوام. مسئله دیگر اینه که اگر در ضمن عقد مساقات شرط عقد مساقات دیگری بکنند، مثل این که بستانی هست قرارداد رو اینطور میبندند که مساقات این باغ را به ثلث این آقای عامل برداره، به شرط این که مساقات باغ دیگری را هم بردارد، مثلا به یک خمس، به یک پنجم، مثلا اون را در ضمن مساقات اولی شرط میکنند، که این واقعش اینه که دو تا مساقاته ولی یه عقد مساقات میخونند، دیگری را در ضمن اولی شرط میکنند، به عنوان شرط ذکر میکنند. خب این چی طوره؟ ایشون فرمان این مانعی نداره. فالاقرب از صحه، دلیل بر صحت اینه که مقتضی صحت موجود است، مانع صحت هم مفقود است. مقتضی صحت چیه؟ مقتضی صحت اینه که یه عقد جائزی داریم، عقد مساقات، شرط جائزی در ضمن اون میکنیم. وقتی هر دوش جائز هست، هیچ جاش گیری نداره، مثل سایر شروطی که جایز هست و در ضمن یه عقد صحیحی انجام میشه، شرط درسته، مشروط و فیه که عقد باشه درسته، خب اینجا همینطور، اینجا هم عقد مساقاتمون درست و حلال، شرطش هم شرط حلال، خب این مقتضی برای صحت. مانع چیه؟ مانع هیچی جز همین که آقای مالک وقتی راضی هست که مساقات اول درست باشه و سهم مساقات اول آقای عامل ببره، که قول بده که یه مساقات دیگری هم عهده‌دار بشه و از اونجا فلان مقدار سهم ببره، غیر از اینکه چیزی دیگری ما مانع نداریم که. اینم مانع نیست. چه مانعیه؟ آقای مالک گفته من در صورت این مساقات اول را با شما قرارداد می‌بندم که از اینجا سورس ببری، که اون باقی دیگرم هم عهده‌دار بشی که مساقات درش باشه و فلان سهم را ببری. خب باشه، اینکه مانع نیست. اینه که میفرمان که ولو شرط عقد مساقات فی عقد مساقات فالاقرب از صحه. چرا؟ لوجود المقتضی و انتفاع المانع. اما الاول که وجود مقتضی لصحه باشه، فهو اشتراط عقد سائر فی عقد سائر، شرط یه عقد سائقی هست، یعنی شرط میکنن یه عقد دیگر جایز صحیح حلالی را در عقد سائق جایز حلال دیگری. فیدخل فی عموم المؤمنون عند شروطه، این همین شرطی که در ذهن کردن داخل در عموم المؤمنون عند شروطه هم میشه، پس باید اون عقد دیگری هم یا جدا بخونن یا با همین شرط دیگه مثلا تمام شده باشه. و اما ثانی که مانع هم در کار نیست، فلان المانع لا یتخیل، چون مانعی به خیال انسان نمیرسه الا همین که کونه، اینجا چند تا ضمیره، الا این که کون مالک لم یرزه، یعنی مالک راضی نشده، ان یعطیه من هذه الحصه، که بدهد او را، یعنی بدهد به عامل از این حصه، الا به ان یرزا منهو، مگر این که راضی بشود عامل از مالک، الا ان یرزا، بله، عامل منهو یعنی برای مالک، از دیگری، یعنی از یه عقد دیگری بالحصت الاخرى الا این که راضی بشه مالک از عامل از عقد دیگری به یه حصه دیگری، یعنی یه عقد دیگری هم باشه تو اون عقد دیگری حصش فلان مقدار باشه، دیگری تو راضی باشی که حصت اون قدر باشه. مثلا اینجا حصه نصف بهش میده، ولی میگه وقتی من حصه اینجا نصف بهت میدم که تو اون عقد دیگری حصه تو ثلث باشه. خب این شرط اول، رضایت او منوط به اینه که اونجا حصش اینقدر باشه، مانع اگه باشه همینه. و مثل هازا لا یصلح للمن، این تو چیزی که صلاحیت برای من نداره که. خب اینا در بازار دنیا همه این شرایط این رقمی هست دیگه. که غیرهی من از شروط سائقت الواقعت فی العقود، مثل غیر این شرط از سایر شروط حلال و جائزی که واقع میشه در عقدها. خب این همه شرط هایی که ما ذکر میکنیم در عقود همینه دیگه. معناش اینه که من وقتی راضی هستم که اقدر تو سهم ببری که فلان کار را بکنی فلان طور بشه، همه قد که همش حلال هست این میشه صحیح دیگه. این تمام شد. از همینجا استفاده شد که یه قول به منع داریم، مسئله را که ذکر کردیم و گفتیم فل اقرب از صحه، این معلوم شه که قول مخالف هم داریم. می فرمان که قول به منع از استوانه فقه هست، شیخ علیه الرحمه شیخ طوسی، والقول بالمنع للشیخ رحمه الله استنادن الى وجه ضعیفن، ایشون استناد کردن به یک وجهی که اون وجه ضعیف است. یظهر ضعفه مما ذکر فی وجه صحه، و وجه ضعف از همین مطلبی که در وجه صحت گفتیم به دست میاد. مثل این که مثلا استفاده بشه که شیخ همین جهتی که گفتیم لا یتخیل که مانعی سر راه باشه الا این، خب این را مثلا ایشون خواسته باشن مانع گرفته باشن. خب اینم که ما گفتیم مانعی نیست، گفتیم که مقتضی موجوده، مانع هم غیر مانع، یعنی اینی که شما میخوای مانع حساب بکنی این مانع نیست. یظهر ضعف وجه کلام شیخ از همینی که ما در وجه صحت بیان کردیم. بله باشه، عیبی ندارم. بله یظهر، بله یظهر مع ضعفه مما ذکر فی وجه صحه، یعنی ظاهر میشه وجه کلام شیخ که وجه کلام شیخ چه هست با ضعفش، یعنی هم به دست میاد که شیخ به چه استناد کرده. وقتی که مع داشته باشیم عبارت صریح تره و معناش همین میشه، بدون مع هم ما همین معنا رو میخواستیم عرض کنیم، مع باشه که دیگه بهتر. یظهر مع ضعفه یعنی هم ظاهر میشه ضعف وجه شیخ هم خود وجه چه هست، این هر دوش ظاهر میشه مما ذکر فی وجه صحه، از بیانی که در وجه صحت ما ذکر کردیم. بیانی که در وجه صحت ما ذکر کردیم هم وجه کلام شیخ به دست میاد، وجه کلام شیخ همینه که لم یرز ان یعطیه من هذه الحصه الا بان یرزا منه بالآخر، اینه. ضعفش هم ظاهر میشه، ضعفش اینه که این مانع که مانع نیست که، مقتضی موجوده، این مانع هم مانع نیست. عرض شود که ولو تنازع فی خیانت العامل، هر که معنه داره داشته باشه بهتره، الا وجه ضعیف یظهر مع ضعفه مما ذکر فی وجه سه. ولو تنازع فی خیانت العامل، مسئله دیگر اینه که هرگاه بین مالک و عامل اختلاف شد که آیا آقای عامل خیانتی اینجا کرده، مثلا آب زیاد داده درخت خراب کرده، یا آب نداده میوه ها خراب شده، خیانتی خلاصه، حلف العامل، اینجا قول عامل هست، در صورت که بینه نباشه. البته یه وقت هست که مالک مثلا بینه داره، دوتا شاهد عادل داره که این آب نداد یا آب خیلی زیاد داد و از حد خودش گذروند، اینجا خب قول مالک میشه چون بیانه داره. ولی اگه بیانه نیست حالا نزاع دارن، اینجا قول عامل هست، لانه امین، فیقبل قوله بیمینه، قول امین با یک قسم قبول میشه فی عدم ها، یعنی در عدم خیانت. این یک دلیل که لأنه امین و لأصالت عدم ها، اصلم عدم خیانت است دیگه. وقتی که اصلم عدم خیانت هست، این معید میشه که قول او پذیرفته بشه. پس امانت با اصل عدم اینها دست میدن به هم و قول آقای عامل را قوی میکنند. مسئله دیگر اینه که آیا شخصی که مساقات را عهده‌دار شده و عقد مساقات با او بسته شد، این میتونه که مساقات را به کس دیگری واگذار کنه؟ شما باغبان محترمی را دیدید و کار باغتون را به او واگذار کردید، مثلا به نصف ثمره. حالا این اصلا بره مساقات این باغ و تمام کار این باغ را به یه باغبان دیگری واگذار بکنه که طرف شما او باشه دیگه، خودش اصلا کنار باشه، نه اشتراک، اصلا کار دیگه واگذار به یه باغبان دیگر و کس دیگری باشه، این میشه؟ در باب مزارعه گفتیم این مانعی نداره اونجا که مزارعه ای که کسی برداشته، اصل مزارعه را به کس دیگری واگذار کنه، یا نصفش مثلا ثلثش به طور شرکت به یک کس دیگری واگذار کنه که خودش هم باشه. ولی اینجا میفرمایند که نه، لیس للعامل ان یساقی غیره، شخص عامل نمیتونه که دیگری را مساقا قرار بده و مساقات را به او واگذار بکنه. نکتش چه هست؟ نکتش همینه که اونجا هم همین را ایشون ذکر کردن. ایشون میفرما نکته این هست که در باب مساقات عامل درخت دادن دستش، درختی که پیش مالک عزیزه همه نظرها به درخت خودش داره، این درخت ها پیشش مقصوده، مورد توجهه، این را داده دست شما که امینتون میدونسته، درست کارتون میدونسته، تا اینکه آب بهش میدی، فلان کار بکنی، فلان کار بکنی، مثلا فلان سهم رو هم ببری. در باب مساقات این طوره، ولی در باب مزارعه که درخت چیزی نیست که پیشش عزیز باشه و دست شما داده باشه، اونجا زمین خشک و خالی بوده داده دست شما، معلومه که نظر مهمی به زمین نداشته. منظور این بوده که زراعتی شما برید بکنید و وقتی زراعت به دست آمد شما سهم ببرید. اونجا می گفتیم که چون زمین خودش مقصود نیست، کار شما که مالک شده ای که در این زمین تصرف بکنی، حالا میری واگذار به کسی دیگری میکنی، این درسته. ولی چیزی که هست زمین را همونجا میگفتیم که نمیتونی بدون اجازه صاحبش تحویل بدی. کار شما درسته، یعنی مزارعتون را واگذار میکنید به کسی، این درست. بعد میاد اجازه میگیرید، اگه اجازه داد که زمین به او بدید، خیلی خوب، وقت زمین در اختیار او میاد و کارم دیگه استقرار کامل پیدا میکنه. ولی اگه او اجازه نداد، زمین مردم شما نمیتونه در اختیار او بگذاری، نه اینکه کار شما هم درست نبوده. این را اونجا میگفت. حالا اینجا میفرمایند دنباله همون بس که این درخت ها مال مردمه، این خودش مورد نظر و توجهه، این داده دست شما، چطور او راضی میشه که درخت ها دست کسی دیگری باشه؟ اینه که مشکل میشه. پس لأن فی المساقات تسلیتن علی اصول الغیر، چون در مساقات که بخواید بدید به دست کسی دیگری، شما که مساقا هستی، این میخواید مسلط بکنی کسی دیگری را بر اصول غیر، اصول یعنی درخت ها عرض کردیم، بر اصول و درخت های دیگری و عمل ها، یعنی میخواید مسلطش بکنید بر عمل اصول، بر عمل درخت های کسی دیگری. و ناسو یختلفون فی ذلک، و مردم اختلاف در این جهت دارن که آیا درختشون دست این آقا باشه یا نباشه. ممکنه که موافق باشه دست شما باشه، ولی موافق نباشه دست فلان آقا باشه. پس مردم در خود این جهت اختلاف دارند، اختلافاً کثیرا. فلیس لمن رضی المالک به عمله و امانته ان یولی من لم یرزه المالک له، پس نیست برای اون کسی که راضی شده مالک به عمل او و امانت او، این که عهده‌دار بکند، ان یولی یعنی واگذار بکنه، عهده‌دار بکند کسی را که لم یرزه المالک له، که مالک راضی نبوده که او در کار اشتخالتی داشته باشه، نپسندیده بوده او را. له یعنی لعملهی و امانته. به خلاف مزارعه، اونجا ان عمل الارض غیر مقصود، اونجا عمل خود زمین مقصود نبوده، خیلی مهم نبوده، چون زمینی بوده و خشک و خالی و داده دست کسی و حالا عمل روی خود زمین پیش او خیلی مهم نیم، عمده حسه هست که یه چیزی گیرش بیاد اینطور. فإنه عمل الارض اونجا غیر مقصود و حسه المالک محفوظتون على التقدیر، زمینی بوده و داده دست شما، حالا دست کسی دیگری بیاد حسش گیرش میاد، دست دیگری نباشه دست خود شما باشه حسش گیرش میاد. زمینم که خیلی مورد توجه و اهمیت مثل درخت نیست، اینه که اینجا جایز نیست اونجا جایز هست. در همو باب مزارعه عرض کردیم که این مسئله مسلم بوده پیش ایشون و خیلی از فقها مثل این که در سابق که باب مساقات این طوریه و نمیشه واگذار به دیگری کرد، ولی فعلا خیلی ها میفرمان که نه اینجا مثل همونجا، شما مالک این شدی که در این درخت ها تصرفاتی داشته باشی، این واگذار به غیر میکنی، ایمانی نداری، معاملتون درسته، چیزی که هست همون اشکالی که اونجا بوده اینجا هست. اینجا هم زمین و درخت مردم به خیر دست کسی وقتی که عقدتون خوندید قراردادتون خوندید باید مالکش اجازه بده، مالک اجازه داد عقد شما درست بوده، درست‌تر و محکم‌تر میشه، اجازه نداد نمیتونید درخت و زمین مردم دست او بیدی، از این راه خراب میشه. یه مسئله این هست که مال مردم میشه بدون اجازهشون دست کسی دیگری داد یا نه، این نمیشه در هر دو جا. مسئله دیگر اینه که عهده‌داری که به عهده شما آمده و شرط مباشرت هم نشده که خصوص خودت انجام بدی، این شرط را نکرده باشن و الاگه این شرط شده باشه که هیچ جا نمیشه، شرط اینطوری هم نبوده، همه خد اون میخواسته که درختاش آب خورده بشه، از زمینش هم درش زراعت بشه، با شما گفتگو کرده نه اینکه شرط مباشرت کرده. حالا چه باب مزارعه باشه چه باب مساقات باشه، شما که عهده‌دار مطلق هستی این میتونی واگذار به کسی دیگری بکنی، خود عقد میشه واگذار به کسی دیگری بکنی در هر دو جا. زمین دست کسی میخوای بدی، درخت دست کسی میخوای بدی، مالکش باید اجازه بده. فعلا اینطور ادعی میفرمایند یا خیلی ها شاید. و اما الفرق و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عبدلنا من مرارة خوف الظالمین حلاوة الامنة، اللهم صل على محمد و آل محمد و عبدلنا من مرارة خوف الظالمین حلاوة الامنة، اللهم بحق محمد و آل محمد الا فرجت عنا.